أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، دوستان، سروران و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عزاداری های دو ماهه محرم و صفر به لطف و کرمش از همه موالیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله به احسن وجه قبول بکنه. حال که به خاطر وضعیت موجود و طغیان ویروس منحوس کرونا توفیق حضور در محضر عزیزان و تشکیل جلسات حضوری درس رو نداریم، همچنان درس رو به صورت مجازی پی میگیریم و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی لطف خودش رو شامل جامعه بشری بکنه و این گرفتاری که برای جامعه بشری پیش آمده هرچه زودتر برطرف بشه تا ما هم توفیق حضور در کلاس های درس رو پیدا کنیم و در محضر دوستان حاضر بشیم. اما بحثمون در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی، سرورانم مستحضرند بر اساس محوریتی که برای بحث خارج اصولمون قرار دادیم، گام به گام با مرحوم آخوند در رابطه با مقدمات دهگانه ای که ترسیم کرده بودند جلو اومدیم. هرچند هر جا که احساس کردیم تمهید مقدمه ای که ایشون فرموده اند مواجهه با اشکال هست، اشکال اون رو متذکر شدیم و اگر نیاز به اقامه دلیلی بود دلیلش رو آوردیم. حالا پس از این که مطالبی که در قالب ده مقدمه قرار بود مرور کنیم پشت سر گذاشتیم، وارد اصل بحث از مسئله اجتماع امر و نهی میشیم. لذا عنوان بحث ما اینه: مباحث اصلی مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که دارای دو عنوانه. از باب تذکر عرض بکنم که عزیزان استحضار دارند آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه پس از بررسی مقدمات دهگانه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدند. که در ادامه نظر ایشون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. ولی جمعی از محققین از اصولیین متأخر پس از مرحوم آخوند قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان شدند و به نظر ما هم اونچنان که به تفصیل خواهیم رسید مقتضای تحقیق قول به جواز اجتماع امر و نهی. منتها برای اینکه این نظریه اثبات بشه، سه تا مطلب رو باید مورد توجه قرار بدیم. مطلب اول اینه که احکام شرعیه ای، حالا فرقی نمی کنه، وجوب باشه، حرمت باشه، استحباب یا اباحه یا کراهت، هر کدوم از احکام شرعیه، احکام شرعیه ای که به عناوین تعلق می گیرند تابع ملاک موجود در عنوان هستند. به تعبیر دیگر احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد موجود در عناوین هستند. مثل اینکه تعلق امر به نماز به دلیل وجود ملاک یا مصلحتی مثل معراج المؤمن بودن یا ناهی از فحشا و منکر بودن که این ملاک در نماز وجود داره. پس شارع وقتی ملاحظه می کنند که نماز برخوردار از چنین مصلحتی است، امری به نماز انشاء می کنند، می فرمایند صل. همان گونه که تعلق نهی مثلا به شرب خمر به دلیل وجود مفسده ایست که در این عمل وجود داره و باعث شده که شارع اون رو متعلق نهی قرار بدن. وقتی شارع مقدس ملاحظه فرموده که شرب خمر دارای مفسده است، مثلا موجب زوال عقل میشه، از اون نهی کردن. پس این نهی به جهت وجود مفسده در شرب خمره. بنابراین ببینید، مثلا عملی مثل شرب ماء چون نه مثل نماز مشتمل بر مصلحته و نه مثل شرب خمر مشتمل بر مفسده است، لذا از سوی شارع مقدس نه متعلق امر واقع شده که بفهمد اشرب الماء و نه متعلق نهی واقع شده که بفرماید لا تشرب الماء. برای اینکه نه به ملاک و مصلحت در او هست که متعلق امر قرار بگیره و نه مفسده ای که سبب بشه که خوردن آب و شرب الماء متعلق نهی واقع بشه. پس معلوم شد که تعلق اراده تشریعی شارع در مقام بعث اعتباری به نماز به جهت مصلحت موجود در مبعوث الاله یا همون نمازه و تعلق زجر اعتباری، اون که اراده تشریعی تعلق گرفته به زجر اعتباری، به نهی اعتباری از شرب خمر، به جهت مفسده ایست که در مزجورن انه، یعنی اونچه که مورد زجر قرار گرفته مثل شرب خمر وجود داره. خب این اصل مطلب که مبنای مشهور بین عدلیه و علمای شیعه است که احکام رو تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام یا همون عناوین افعال میدونند. حال بحث اینه که مصلحتی که در مأمورون به وجود داره، فرض کنید مثل نهی از فحشا و منکری که در نماز هست، آیا این مصلحت مربوط به نفس عنوان نمازه؟ یا نه، در ارتباط با برخی از جهاتی است که اون جهات با نماز در خارج اتحاد وجودی پیدا می کنند بدون اینکه ارتباطی با نفس طبیعت نماز داشته باشه. بخواییم این مطلب رو یه مقدار روشن‌تر عرض بکنیم، اینجوریه که در همون مثال معروفی که برای مسئله اجتماع امر و نهی وجود داره، خب نمازی هست و غصبی، و این نماز و غصب اتحاد وجودی در خارج پیدا کردند. مکلف این دو عنوان رو، یعنی هم عنوان نماز رو و هم عنوان غصب رو، در عمل خارجی که مجمع عنوانین هست جمع کرده. خب در همین نماز در محل غصبی ملاحظه می کنیم که صلات یک امر اعتباری است. شارع اومده مجموعه ای از اجزاء و شرایط رو در نظر گرفته، اسمشو گذاشته نماز. همینطور غصب یک امر اعتباری است. شارع این تصرف در ملک غیر بدون اجازه مالک رو اعتبار کرده و اسمشو گذاشته غصب. خب در عالم ماهیت هیچ ارتباطی بین این دو امر اعتباری نیست. شاهد ما اینه که هیچ کس با شنیدن لفظ صلات غصب به ذهنش نمیاد. یا اگر بهش لفظ غصب رو گفتند صلات رو تصور نمی کنه، ربطی به صلات نداره. ارتباطی که احیانا بین این دو امر اعتباری پیدا میشه به این جهته که گاهی در وجود خارجی اتحاد پیدا می کنند. این دو عنوان در یک عمل جمع می شند، بعد یک عمل صدق می کنند. مثل این که کسی اقدام می کنه و در محل غصبی نمازی میخونه، حال اگر از شما بخوان که آقا نماز او رو ترسیم کنید برای ما، خصوصیات نماز این فرد رو، به ما بگید. شما در مقام حکایت از نماز او میگید این شخص نمازش مثلا جهری بوده یا اخفاتی بوده، با تو معنی نبوده یا نبوده، بعدم میگید در محل غصبی هم بوده. پس این که این شخص در دار غصبی نماز خونده، این خصوصیت مربوط به این فرد از نمازه که در خارج از این شخص غاصب صادر شده. و الا ممکن بود بره توی مسجد نمازشو بخونه، در حسینیه بخونه، تو خونه خودش بخونه، در مکان مباح باشه نه در مکان غصبی. حال اینجا بحث اینه، وقتی نماز و غصب اتحاد پیدا کردند به نحوی که قابل جدا شدن از هم نیستند، با همین حرکت نمازی داره غصب هم میکنه، با همون تصرف در ملک غیر نماز هم میخونه، اینجا چه چیزی باعث شده که امری به این نماز تعلق بگیره؟ یا به تعبیر دیگه چی باعث شده که اینجا نهی از غصب صورت بگیره؟ به هر حال اونی که مصلحت داره، اونی که ناهیه از فحشا و منکره، آیا خود طبیعت نمازه یا نه همین اتحاد با غصب سبب شده که این فرد ناهیه از فحشا و منکر باشه؟ به تعبیر دیگه آیا مجموعه این عنوان که بگیم نماز در دار غصبی، در محل غصبی، این نماز در محل غصبی ناهی از فحشا و منکره. یا نه فقط خصوصیت صلاتیت نماز بودن موجب میشه که ما این عمل رو ناهی از فحشا و منکر بدونیم؟ احتمال دیگه هم که نیست که. پس یکی از دو احتمال، یا مجموعه نماز در دار غصبی بودن، چون نماز در دار غصبی ناهی از فحشا و منکره، یا نه فقط خصوصیت نماز بودن با قطع نظر از اینکه در دار غصبی باشد یا نه. مسلما وقتی ما طرف این سوال قرار بگیریم، مورد این پرسش واقع بشیم، جوابمون اینه که فقط خصوصیت نماز بودن در نهی از فحشا و منکر نقش داره. نه اینکه چون این نماز در محل غصبیه پس ناهی از فحشا و منکر، نه. خب وقتی خصوصیت نمازیت در ناهی از فحشا و منکر نقش داره، در ناهی از فحشا و منکر بودن نقش داره، حالا من این سؤال رو از دوستان دارم، آیا ممکن است امری که به نماز، اونم به جهت ناهی از فحشا و منکر بودن ها، امری که به نماز تعلق گرفته این امر از متعلق خودش پا رو فراتر بگذاره و به چیزی که در ویژگی و خصوصیت نهی از فحشا و منکر هیچ دخالتی نداره، نقشی نداره، سرایت بکنه، مسلما وقتی به عقل مراجعه کنیم عقل میگه ارتباطی بین ناحیه از فحشا و منکر بودن با غصب وجود نداره، تا امری که به نماز به اعتبار این خصوصیت تعلق گرفته به غصب هم سرایت بکنه. بنابراین وقتی سله که تابع خصوصیت نهی از فحشا و منکر در نماز هست، بر مأمور به بودن نماز دلالت کرد، هیچ عقلی اجازه نمیده که این امر از دایره متعلق خودش همون مأمور بهه، همون نمازه، فراتر بره و به غصب که نه تنها ناهی از فحشا و منکر نیست، بلکه خودش منکره. به او سرایت کنه و صرفاً این سرایت به جهت این باشه که این غصب در این فرد از نماز، در این مجمع با نماز متحد شده. آیا میشه این غصب عنوان مأمورون به پیدا بکنه؟ امر از نماز به غصب به هم سرایت بکنه؟ مسلمن نه. به هر حال اتحاد صلات با غصب که در این مجمع اتفاق افتاده سبب سرایت امر، امری که مال نماز است، به غصب نمیشه. و اگه بخواد سرایت کنه به غصب، امر به غصب هم سرایت کنه، باید بگیم چی؟ باید بگیم مأمورم به فقط نماز نیست، بلکه نماز در مکان غصبی، نماز مقید به غصب مأمورم به بوده و عنوان غصب هم داخل در دائره مأمورم به باشه. در حالی که از اون چه که گفتیم به خوبی روشن شد که چنین مطلبی هیچ دلیلی نداره و هرگز غصب در داخل دائره متعلق امر قرار نمیگیره. این به عنوان اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار بگیره تا انشاءالله مطالب بعدی رو هم، دو مطلب بعدی رو هم با هم مرور کنیم و نهایتاً بتونیم نتیجه بگیریم جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان رو. اما حالا مطلب دوم چیه؟ باشه برای جلسه بعدمون انشاءالله. التماس دعا دارم از محضر همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله بتونن از فرصتهای خودشون بهترین بهره رو ببرن و در مزان استجابت دعا دوستان رو و حقیر رو فراموش نکنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.